اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. من قدیر مشرف هستم. امیدوارم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. قبل از اینکه به داشته های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا شما را دعوت بکنیم، توجه کنین به مشروع خبرهای منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز پنجشنبه 21 مه سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند با وجود وعده مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا که به تاریخ 23 مارچ گفته بود مبلغ 1 میلیارد دلار از بودجه نیروهای امنیتی افغانستان را فوراً قطع می کند، وزارت دفاع امریکا این کار را انجام نداده است. مشخص نیست که چرا این کاهش صورت نگرفته است و وزارت‌های دفاع و خارجه در مورد توضیح ندادند. اما تامس کمبل سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که مارک سپیر وزیر دفاع از تلاش‌های وزارت خارجه برای تشویق دولت افغانستان برای پیشبرد روند صلح حمایت می‌کند. مقام‌های آمریکایی که با خبرگزاری رویترز در این مورد صحبت کردند می‌گویند که تمویل مالی نیروهای امنیتی افغانستان از جانب ایالات متحده ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 492 واقعه مثبت کرونا ویروس در 15 ولایت این کشور ثبت شده است. این وزارت روز چهارشنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 8145 نفر رسیده است. همچنان در یک شبانه روز 10 فرد مبتلا به بیماری کووید 19 جانشان را در افغانستان از دست دادند که با این حساب شمار مجموعی قربانیان این ویروس به 187 نفر رسیده است. به گفته این وزارت تا کنون 930 فرد مبتلا به کرونا ویروس صحتیاب شده است. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده، شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز چهارشنبه در سرتاسر جهان از مرز 5 میلیون فراتر رفته و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 329,042 نفر رسیده است. تا حال حدود 2 میلیون مریض کرونا شفا یافته است. وقایع تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,578,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 93,519 نفر رسیده است. روسیه با داشتن 308,705 مبتلا به کرونا ویروس در رده دوم و برزیل با داشتن 291,579 مورد کرونا ویروس اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 126,949 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 7,183 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 45,898 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 985 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا با انتقاد از یک توییت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی آن را اظهارات یهود ستیزانه نفرت انگیز و انزجار آور نامید. خامنه‌ای اسرائیل را یک کشور دهشت افکن خوانده و خواهان نابودی رژیم صهیونیستی شده است. رهبر ایران همچنان گفت که کشورش از هر کسی که علیه اسرائیل بجنگد حمایت خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نیز به این سخنان خامنه‌ای واکنش نشان داده، خطاب بر رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت هر حکومتی که اسرائیل را تهدید به نابودی کند خودش در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. یکی از قوی‌ترین طوفان‌های بحری که نظیر آن در یک دهه گذشته دیده نشده است، روز چهارشنبه بنگلادش و شرق هند را آماج قرار داد و تا حال جان 9 نفر را گرفته است. وزش باد شدید و باران سیل‌آسا برق روستاهای ساحلی و شهرها را قطع کرده، درختان را از ریشه کنده و خانه‌ها را ویران کرده است. مقام ها در شرق هند و بنگلادش بیش از 3 میلیون نفر را از قریه های ساحلی که در معرض خطر طوفان قرار داشت با مشکلات زیاد به محلات امن انتقال دادند و تلاش شده است که مقررات ایمنی برای وقایه از کرونا ویروس را مراعات کنند. در سال 1999 یک طوفان بسیار شدید در ایالت اودیشه هند جان بیش از 10,000 نفر را گرفته بود و در سال 1991 گردباد و سیل در بنگلادش باعث مرگ 139,000 نفر شده بود. و گمرک روسیه طی گزارش از کاهش چشمگیر درآمد صادرات گاز و نفت کشور در 3 ماه اول سال جاری خبر داده است. بر اساس این گزارش درآمد صادرات گاز طبیعی روسیه با افت نزدیک به 52% نسبت به 3 ماه اول سال قبل و 6.8 میلیارد دلار رسیده است. قیمت گاز تابع قیمت نفت است. افت قیمت نفت در کنار افت حجم صادرات گاز باعث شده است که درآمد صادرات گاز روسیه در 3 ماه اول سال نصف شود. انتظار می رود روسیه در سال جاری با 74 میلیارد دلار کسر بودجه مواجه شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به بخش گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح این کشور در ملاقات با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان بر تامین آتش بس یا کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان تاکید ورزیدند. این در حالی است که رهبر گروه طالبان در پیام به مناسبت فرارسیدن عید رمضان از آمریکا خواسته است به هیچ فرد اجازه ندهد تا توافقنامه صلح دوحه را با ناکامی و شکست روبرو کند. و مطلب در رابطه از عبدالحی برشان توجه کنید.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان که در دور تازه سفرش وارد کابل شده است، بعد از ظهر چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با آقایان محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار نموده، روی گام‌های بعدی روند صلح افغانستان بحث کرده است. گفته می شود آتش بس، کاهش خشونت قبل از شروع مذاکرات صلح بین الافغانی و همچنان رهایی زندانیان از جمله مسائل عمده این بحث بوده است. کارشناسان مسائل سیاسی مقیم کابل هرچند این دور تازه سفر آقای خلیلزاد را به دلیل تغییرات در فضای سیاسی کابل متفاوت تر از گذشته میپندارند، باز هم در مورد نتایج آن دیدگاهی متفاوت دارند. شماری را عقیده بر این است که در گذشته در روند صلح اختلاف و تنش‌های سیاسی داخل کشور مانع اساسی بوده است. حالا که در نتیجه توافق سیاسی یک تغییر در کابل به وجود آمده است و سیاسیون حداقل در مقابل طالبان زبان واحد پیدا کردند، امیدواری ها برای صلح بیشتر می باشد. خانم عادله بهرام فعال سیاسی در مورد چنین گفت.
آمدن آقای خلیلزاد باز هم امیدوار کننده هست، بخاطر از اینکه حداقل رهبری افغانستان یا سیاسیون افغانستان، رهبرای افغانستان حداقل جمع هستن و جمع میشن و به یک جای با آقای خلیلزاد میبینن.
با باور خانم بهرام، اکنون که سیاسیون افغانستان زبان واحد پیدا کردن، میتوانن با آقای خلیلزاد به صراحت تمام بگوین که باید فشار اساسی را بر منابع تمویل تروریسم که پاکستان است بیشتر بسازد. نصرالله استانکزی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل توافق سیاسی اخیر را موقتی و تغییر شکلی خوانده میگوید که وضعیت کماکان در بنبست است، هم طالبان و هم دولت به جنگ شدت بخشیدند و مردم کماکان مایوسند و از نظر ماهیتی کدام تغییر جدی به نظر نمی آید و این سفر آقای خلیلزاد هم برای حل ریشه‌ای مسئله افغانستان کمک زیاد نخواهد کرد.
از نظر شکلی به نظر ما تفاوت‌های وجود داره، به دلیل از اینکه اما اختلافاتی که در کابل وجود داشت و برداشته شده، از نظر ماهیوی باور می کنم تغییر بسیار جدی نامده. استراتژی ایالات متحده آمریکا تغییر نکرده، موضع رئیس جمهور آمریکا تغییر نکرده، موضع وزارت خارجه آمریکا غیر قابل تغییر است، موضع طالبان تغییر نکرده و بنابراین آمدنشان به کابل و قطر ممکن است کوشش باشه برای اقدامات سمبولیک، مثلا آتش بس، کاهش خشونت، در حالی که قضیه افغانستان باید ریشه ای علف اصل شود.
علی امیری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی، تغییرات سیاسی برخواسته از توافق سیاسی اخیر را زمین اساس برای کارهای آینده می داند. و به تویت اخیر آقای خلیلزاد که نوشته است در طی 10 هفته آینده سرنوشت صلح باید مشخص شود، اشاره کرد و گفت که یک شتاب به خاطر نزدیکی انتخابات ماه نوامبر آمریکا و آمریکایی ها است که روند صلح در افغانستان را سرعت بدهد.
ما فکر می کنیم که اگر روند صلح یک شتاب پیدا کند، دست کم یک تحول، فعلا یک بنبست سیاسی مطلق است، از لحاظ نظامی هم بنبست است، طالبان هم خشونت مرتکب می شود، دولت افغانستان هم بهتر می است که یک تحرک پیدا شود. ما فکر می کنیم به نفع افغانستان خواهد بود.
ملا هیبت الله اخندزاده رهبر گروه طالبان روز چهارشنبه در اعلامیه به مناسبت فرارسیدن عید فطر از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا مانع از همپاشی توافقنامه دوحه شود. رهبر طالبان عمل شدن این توافقنامه را به نفع تمام طرفهای داخل در افغانستان دانسته، از دوزه است که آنان به مواد این توافقنامه متعهد خواهند ماند. یکی از نکات اساسی توافقنامه آمریکا و طالبان که در قطر امضا شده است، تعهد طالبان به کاهش چشمگیر خشونت در افغانستان است. اما خشونت های این گروه هنوز ادامه دارد و دولت افغانستان به دلیل افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان روند رهایی زندانیان طالبان را متوقف کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک پیام تویتری در واکنش به این اعلامیه گروه طالبان ابراز تعجب کرده، نوشته است که این گروه از یک سو هر روز با انتحار و انفجار مردم افغانستان را تکه و پارچه می کنند و به خشونت هایشان ادامه می دهند و سوی دیگر راجع به صلح صحبت می کنند. آقای صدیقی اعلامیه گروه طالبان را بی ارزش خوانده، نوشته است این گروه باید در عمل ثابت کند که با مردم افغانستان آشتی می کند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پروسس و بسته‌بندی بوتل‌های تل زیتون ننگرهار امسال آغاز شده است. مسئولان ریاست کانال ننگرهار می‌گویند که در تولیدات تل زیتون افزایش قابل ملاحظه به چشم می‌خورد. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر.
در ننگرهار فابریکه زیتون یکی از معروف‌ترین و سابقه‌دارترین فابریکه‌های تولیدات دولتی است که با وجود تخریب شدن در جنگ‌های دو گذشته، اکنون به شکلی از اشکال آغاز به فعالیت نموده است. این فابریکه همه ساله چندین تن زیتون پروسس میکند. سید همایون غریب‌مل مسئول مطبوعاتی وادی کانال ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امسال قرار است 3400 تن تیل از باغ‌های زیتون این ولایت حاصل برداری شود. با گفته وی در اوایل هفته جاری پروسس و بسته‌بندی تیل زیتون آغاز شده است که در بوتل‌های مخصوص جابجا می‌گردد و بعداً به بازار عرضه می‌شود. آقای غریب‌مل گفت که امسال برای فروشات تیل زیتون ننگرهار فروشگاه‌های دولتی نیز فعال می‌شوند. وی علاوه کرد
کارای زمی فابریکا بسیار خوب میره. ما پلان داریم که این سال 3400 تن از این تیل حاصل کنیم و به بازار به فروش بفرستیم و 100 تن نمی آچار به میهای بازار تولید کنیم. این سال پلان ما داریم وادی ننگرهار کانال کرنی شرکت نمی پلان داره که این سال انشالله این تکلیف جلوگیری میکنیم ما و یک نمایندگی رسمی در بازار مجبور میکنیم که نمیره به فروش برسانه.
به گفته غریب‌مل سال قبلی 7700 لیتر تیل زیتون تولید شده و امسال افزایش تولید تیل رضایت بخش است. و علت افزایش تیل زیتون را نگهداری و پرورش درست فارم های زیتون عنوان میکند. در همین حال کارمندان فابریکه زیتون که از سالها به این طرف در اینجا کار میکنند نیز از تولیدات امساله تیل آن استقبال کرده. میگویند تولیدات همه ساله بهبود مییابند و توقعاتشان را بلند میبرد. آنها همچنان میگویند که از تجربه های چندین ساله شان راضی اند و نیاز به آموزش های عصری غرض بهبود حاصلات زیتون ندارند. این دو تن از کارمندان فابریکه زیتون ننگرهار هستند.
اسم زلمه یک تن کارگر ریاست کارنر در سال میشه که کار میکنم. این روز به روز کارم با ترقی است. بر ما شکل کار زیاد کرده است. ما مصرف هستیم به کاروبار خود.
خود ما کار یاد کردیم.
در فابریکه زیتون ننگرهار که اکنون کم از کم 40 تن کار میکند، این در حالی است که سالها قبل این فابریکه هزاران تن کارمند داشت و از بزرگترین ادارات استخدام کننده نیروی بشری شمرده میشد. تولیدات این فابریکه اکنون تنها در شهر جلال آباد به بازار عرضه میگردد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. عادت گرفتن با آموزش از طریق اینترنت یا آموزش آنلاین می تواند یک کار دشوار باشد، اما این کار برای ناشنوایان و افرادی که در شنیدن مشکل دارند دشوارتر است. اکنون معلمین تصمیم گرفتند تا خود برخی منابع آموزشی آنلاین را با استفاده از زبان اشاره آمریکا ایجاد کنند و بر این مشکل فائق آیند. کالایو خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگرداندگی آن را از میرویس رحمانی مشنوید.
شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری مکتب‌ها و دانشگاه‌ها در آمریکا صنوف درسی خود را از طریق اینترنت یا آنلاین برگزار کنند. این کار آموزش برای دانشجویان و استادان ناشنوا در دانشگاه گالودت را دشوار ساخته است. علی شاوتن، استاد بیولوژی در دانشگاه گالودت، میگوید که در زبان اشاره آمریکا اشاره ها به شکل سه‌بعدی انجام می شود و در آن از حرکات چهره و اشاره با سایر اعضای بدن نیز کار گرفته می شود.
ASL is in 3D where we have our facial expressions and body language that
اما در تدریس آنلاین زبان اشاره شکل دوبودی را به خود میگیرد و این مشکل را به بار می آورد، چون دانشجویان و متعلمین نمی توانند تمام اشاره ها و حرکات چهره را ببینند.
این تنها یک بخش مشکل تدریس آنلاین برای ناشنوایان است. کمبود مواد درسی آنلاین آزمون دیگر را برای دانشجویان و استادانی که از زبان اشاره آمریکا استفاده می کنند ایجاد کرده است. برخی استادان خود اقدام به تهیه ویدیوهای آموزشی کردند. علی شاوتن، استاد بیولوژی در دانشگاه گالودت، می گوید که این کار بسیار ناراحت کننده بود.
در 2 هفته نخست آغاز برنامه های آموزشی آنلاین من شب و روز و حتی در روزهای رخصتی کار کردم تا این مواد درسی آماده شد. بسیاری استادان و آموزگاران برای ناشنوایان خود دست به کار شده و مواد درسیشان را تهیه می کنند. چون بسیاری برنامه های آموزشی بدون زیرنویس و یا زبان اشاره تهیه شدند و ما نمی توانیم از آن استفاده کنیم. تا هنوز مواد درسی آنلاین با در نظر داشت نیازمندی های ناشنوایان تهیه نشده و در حال حاضر این یک مشکل بزرگ ماست.
کودکان ناشنوا و دارای مشکل شنوایی نیز به مواد آموزشی آنلاین ویژه ناشنوایان نیاز جدی دارند. مالیسا مالسکون، مسئول بخش آموزش های آنلاین دانشگاه گالودت که خود یک فرزند ناشنوا دارد، می گوید که زیرنویس بسیاری برنامه های آموزشی برای فرزند 7 ساله او بسیار مغلق می باشد.
And so my deaf son has to ask me what the apps say. And so then I will read the captioning and sign it to him.
پسر ناشنوای من باید از من بپرسد که این برنامه در مورد چی حرف می زند. سپس من زیرنویس را می خوانم و با زبان اشاره به وی پاسخ می دهم. ما باید مواد بیشتر درسی را برای کودکان ناشنوا تهیه کنیم. با آغاز شیوع ویروس کرونا برایم واضح شد که یک خلای بزرگ مواد آموزشی برای ناشنوایان وجود دارد.
مالیسا روی همین دلیل همراه با تیمش یک برنامه رایگان کتاب قصه را تهیه کرد که در آن قصه های گوناگون همراه با مهارت های رسامی و نقاشی به کودکان ناشنوا تدریس می شود. در 2 ماه اخیر این برنامه توسط 1500 خانواده مورد استفاده قرار گرفته است. تجربه حضور در محیط مکتب و دانشگاه و همچنین صحبت با استادان و همصنفان برای متعلمین و دانشجویان ناشنوا یک امر ضروری پنداشته می شود. به ویژه برای کسانی که والدینشان با زبان اشاره بلدیت ندارند، چون این گروه متعلمین و دانشجویان ناشنوا در معرض منزوی شدن قرار می گیرند و انگیزه آموزش را از دست می دهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نگرانی های وابسته به ویروس کرونا معاشرت، خرید و حتی نحوه کار افراد را تغییر داده است. این همگیری همچنین تأثیر گسترده‌ای روی بسیاری از رویدادهای بزرگ دانش آموزان، از جمله مراسم فراغت از مکتب، لغو برنامه های رقص، مسابقات ورزشی و حتی مراسم فراغت از پانتون ها گذاشته است. آرش عرب سعدی، گزارشگر صدای آمریکا در این مورد، در مورد یک معاون دکتر در ورمانت میگوید محصلین را ترغیب کرده تا هزینه لباس های فراغت خود را برای کمک به کارکنان صحی که با بیماری کووید 19 مبارزه می کنند اهدا کنند. جزئیات بیشتر در مورد را از سحر عظیمی می شنوید.
امسال نزدیک به 4 میلیون فارغ التحصیل در ایالات متحده به دلیل حفظ فاصله اجتماعی و نگرانی در مورد همگیری ویروس کرونا از دریافت سند فراغتشان به شکل حضوری خودداری کردند و طوری به نظر می رسد که هزینه لباس‌های فارغ التحصیلی آنان در حقیقت می تواند جان فردی را نجات دهد. ناتالیا مور، بنیانگذار نهاد گاون فور گود، می گوید
As an emergency medicine physician assistant treating COVID-19 patients, I have witnessed firsthand the devastating...
من به عنوان یک معاون دکتر در سرویس عاجل شفاخانه که با بیماران کووید 19 سر و کار دارم، شاهد اثرات ویرانگر این بیماری هم در جامعه خود و فراتر از آن را بودم. من داستان‌های ترسناکی از کارمندان مراقبت‌های صحی شنیدم که برای ایمن نگه داشتن خود تجهیزات محافظت شخصی ندارند.
ناتالیا مور، کارمند صحی، اخیراً مؤسسه خیریه موسوم به گاون فور گود را تأسیس کرده و از فارغ التحصیلان می‌خواهد هزینه لباس‌های جدید یا استفاده شده خود را به بیش از 75,000 کارمند صحی در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا اهدا کنند. ناتالیا مور می‌گوید
I developed gowns for good with the purpose to protect healthcare workers by upcycling.
من این نهاد را به هدف محافظت از کارمندان مراقبت‌های صحی از طریق پیشنهاد اهدای پول لباس‌های فارغ التحصیلی توسعه دادم.
Hear these personal stories of people on the front lines that have nothing, that are begging for gowns.
برای ادای احترام به این داستان‌های شخصی افرادی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا که هیچ چیز ندارند و به لباس و هر نوع کمک ما نیاز دارند قرار دارند، می توانیم با آنها این کمک ها را با بیشترین سرعت ممکن ارائه دهیم و ما می توانیم به همان اندازه مانند آنان سخت کار کنیم.
مور می گوید در میان 56,000 کمک مالی که وی تاکنون دریافت کرده است، برخی والدین که فرزندانشان را پیش از مراسم فراغتشان از دست دادند، نامه های صمیمانه به این نهاد فرستادند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سازمان ملل متحد گروه های حقوق بشری و نجات یافتگان نسل کشی 1994 میلادی رواندا از دستگیری فلاشن کابوگا، مظنون عمده نسل کشی دهه 90 میلادی در آن کشور، استقبال کردند. فلاشن کابوگا روز سه‌شنبه در یک محکمه پاریس حضور یافت. اما این سوال نیز ایجاد شده که کابوگا در این دراز مدت چگونه توانسته بود از عدالت فرار کند و سرنوشت همدستان وی چه خواهد شد؟ گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
رسانه‌های فرانسوی دستگیری فلسن کابوگا را اعلام کردند. بازداشت فلسن کابوگا در فرانسه بسیاری را متعجب ساخته است. همسایگان در حومه پاریس که وی در آنجا زندگی می‌کرد می‌گویند آنها در مورد مرد 84 ساله مظنون معلومات اندک داشتند. اما برای تعداد بیشمار دیگر کابوگا ننگین و بدنام است. وی یکی از ثروتمندترین تجارت پیشگان رواندا قبل از نسل کشی 1994 با اتهامات متعدد از سوی یک محکمه سازمان ملل به اتهام تأمین بودجه و حمایت از عاملان کشتار جمعی مواجه است. مقامات میگویند که وی همچنان تأمین بودجه و ریاست رادیوی تنزای ملس کلونیز را به عهده داشت که آنها را به نسل کشی تحریک میکرد. اتن سنزیمان رئیس گروه نجات یافتگان میگوید که وی از این دستگیری شاک شده است. اتن سنزیمان گفت زیرا کبوگا از او و خانوادهش نه چندان دور زندگی میکرد. وی میپرسد که چگونه کبوگا در جریان سالهای فرار در سراسر اروپا و افریقا اکنون به یک بارگی دستگیر شد. الان گوته که ریاست یک انجمن دیگر قربانیان را به عهده دارد عکس العمل مشابه دارد.
Alors peut-être même que Kabuga quand il sera amené à s'expliquer pourra
گوته به بسیاری نقاط ناشناخته دیگر از جمله اینکه از چه مدت کبوگا در فرانسه زندگی میکرد و اینکه چگونه علی رغم داشتن پاسپورت‌های مختلف و نام‌های مستعار برای مدت طولانی موفق به دستگیریش نشده بودند. پس از نسل کشی سال 1994 طبق گزارش کبوگا به سوئیس و سپس به افریقا رفته برای سالها در کنیا به سر برد. دو دخترش با خانواده جوونال بایرمانا رئیس جمهور سابق رواندا ازدواج کردند که مرگ او به نسل کشی در رواندا کمک کرد. آگات بیوی بایرمانا با وجود حکم بین المللی بازداشت در بیرون از پاریس زندگی می کند. این موضوع با عنوان یکی از مسائل پرتنش نسل کشی در رابط بین فرانسه و رواندا باقی مانده است. آلن گوتیر گفت محققان باید رابط بین کبوگا و خانواده هبایرمان را جستجو کنند. چندین مورد دیگر قضایای نسل کشی علیه سایر متهمین نسل کشی هنوز هم باقی مانده است. هوتوها حدود 800 هزار نفر را بین ماهای اپریل تا جولای 1994 در رواندا به قتل رسانیدند. بیشتر آنها توتسی بودند. محکمه جنایی بین المللی ملل متحد برای رواندا 61 نفر را به ارتباط به نسل کشی در سال 2015 محکوم و زندانی کرده است. سنزیمان فعال مدنی به نوبه خود میگوید که حراس دارد که زخمهای ناشی از نسل کشی در رواندا برای سالها طول بکشد. او در زمان رویداد نسل کشی 17 سال داشت که بسیاری از اعضای خانواده اش را از دست داد و این نگران است که قضیه نسل کشی رواندا مانند هولوکاست بر فرزندانش اثرگذار شود. او گفت زمان هرچی طولانی تر سپری شود خاطره ها کمتر فراموش می شوند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشم باید هیچ دست زدن نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مستقل میرسد.
خب شنونده های عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو با داشته های تازه در خدمت شما خواهند بود. تا نیم ساعتی دیگر وقت خوش برای شما تمنا داریم.
السلام علیکم درنو آوردونکو، دا امریکا ژغ